درس می اومد، یک به هم خوردگی و یک عدم آرامش کتبه بود. مثال این بود که فرض فرمایید یک مغازه رو جنابالی دی نوعی شما داری، به برادرت، به دوستت، به یه همشهری دوستشی اجاره بدی. این مغازه رو مثلا می آمدی به من نوعی اجاره می دادی مایی 5,000,000 تومان، می گفتی آقا تو برو اینجا کاسه بکن، زندگی تو به چرخون، با مردم مراعات کن و و و می دادی. سر زمان به صلاح اظهارنامه مالیاتی می شد می نوشتین من مایی 5,000,000 تومان از این ابراهیمی دارم اجاره می گیرم. دارایی می آمد می گفت نخیر، شما بی خود داری 5,000,000 تومان می نوشتی اظهارنامه، اینجا قیمتش 20,000,000 تومانه. هر چقدر بالا پایی می آمدی می گفت من ارزیابی کردم قیمت این منطقه این مغازه 20,000,000 تومانه.
بله.
خب مجبور بودی چیکار کنیم؟ بگی آخه منو نوعی رو، البته من شما اگر عرض میکنم ما جسارت نشیم.
نه مثال دیگه، مناقشه نیست.
پس یه سیستمه، پس خود دارایی سیستمه. میایم پیش شورای شهر و شهرداری، یک سال و نیم دو سال تا الان تالارهای پذیرایی تعطیلن. خب یا یه واحدهای مثل آرایشگاه ها مشکل دارن، یا خیلی سنفو که از کرونا آسیب خوردن، آقای شهرداری میاد میگه آقا به من ارتباط نداره، من عوارض پسماندم و از تو میگیرم. بابا جان یک سال تعطیل بودم، چه پسماندی بدم؟ میاد میگه من عوارض مشاغل رو میخوام. خب چه اتفاق میفته؟ فشارش میاد به اون واحد سنفی، بعدم هیچ کم نیست به دادش بده.
بله.
وزارت دارایی، ببینید ما در سازمان تامین اجتماعی، من عوض میخوام دارم تیکه تیکه میرم که همه رو بعدا جمع‌بندی بکنم. شما حقوقی که میگیرید یک سازمان تامین اجتماعی یه حق بیمه کم میکنه، یه درصد 3% هم به عنوان بیمه بیکاری ازتون میگیری. معنیش چی هست؟ معنیش اینه که اگر یه روزی به هر دلیلی شما نخواستی رابطه حقوقی تو با اون کارفرما حفظ بکنی، دولت ها زمانی که کار جدید بگیری به شما حقوق میده. یه آرامش روی خواهد بیمه است دیگه، اسمش معلومه.
خب
من این سوال رو میکنم وزارت محترم دارایی که شما هم جزء سیستم هستید و واقعا من حالا یه جات خاکی هم برم ازشون ممنونم، چرا منی که من نوعی، من کاسبی که 40 سال دارم به شما مالیات میدم و به صلاح یک معدی خوش حسابی هستم، حالا که یه سال یه سال و نیم این مشکلات کرونا بوده کسر من کساده، چرا نمیدونی جلسه ما هم بذاری بگی ابراهیمی تالار پذیرایی آقای فلان یه کمک اینها بکن، دو ماه مالیاتشو دیرتر بگی، انقدر تخفیف بده، یه حالتی مثلا بیمه بیکاری یه همچون اصطلاحاتی حالا از ارتباط داده رو بلی
نکنه. آقای ابراهیمی من یه چیزی بگم حالا قبل از اینکه شما جمع‌بندی کنه، شما البته دارید به عنوان نماینده اصناف صحبت میکنید، بله، چون مسئولیتتون در هر حوزه هستش، نائب رئیس اتاق اصناف تهران هستید، ولی اگه قرار باشه اینجوری باشه، یعنی اصلا خلاف در واقع عدالت و حق نیست صحبتی که شما دارید میگید، در واقع درست هم هست، اما اگه قرار باشه اینجوری باشه و همیشه یه بابای خوب بالا سر همه باشه که بخواد یه دست نوازشی بکشه بالا سرشون و اینا، خب مردم هم میگن آقای دولت کرونا بوده، شما هم بیاین به ما مثلا حقوق بدید، به ما من پول کرونا بدید و غیره و اینها. دولت ما در شرایطی نیستش که الان بتونی همچی کاری بکنه. ما
اجازه بدید من عرایزم
بله
بسته بشید، من پیروی فرمایشات
میخوام بگم با واقعیت بگین،
منم با واقعیت پیغوی فرمان مقام معظم رهبری از آن که کسب ملت، ملت نجیبی هستن، همیشه در تمام شرایط کمکیار بودن و سرباز ولایت.
بله.
اما الان اتفاق خوبی که من الان باید عرض بکنم که اگر این اتفاقاتی که در پیشمند عرایزم عرض کردم ورود نشه و یک طرفه باشه، باز ما نمیتونیم با چه فرمانی باید جلو بریم. این فرمان
بفرمایید.
اتفاقات خوب چند تا چیزه. ما در بازار، در جلسات تنظیم بازار همیشه می اومدیم یک نسخه می نوشتیم، این نسخه برای همه کشور می‌خواستیم انجام بدیم. مثالش هم ساده است، پرتقال شب عید، تخم مرغ و ماهی، خیلی چیزای دیگه یکی دو تا نیست. در صورتی که ما در این نسخه نمیتونیم تهران و مثلا با شمال
مقایسه کنیم،
پرتغال مقایسه کنیم، نمیتونیم با جنوب که مرکز مالی مقایسه کنیم. نتیجه که به دست می اومد یک ناهماهنگی بود. شما بارها شاید شاهد بودین که در فصل پرتغال شمال می رفتی پرتغال گرونتر تهران، برای اینکه اشتباه. اما معاون محترم ریاست جمهوری طی یک بخشنامه و دستور عمل ویژه وزیر محترم کشور اومدن اختیارات رو به کی دادن؟ به استانداری ها دادن. یعنی اومدن با یک پایش و یک ارزان خدمتی که تنظیم بازاری بر اساس آمایش سرزمین دارن. این بسیار کار درست و صحیحه. یعنی این اتفاق و وقتی من این دستور عمل رو نگاه کردم از معاون محترم رئیس جمهور، باور بکنید انگار که من پرواز
میکنه. آقای ابراهیمی نیا یه چیزی بپرسم از شما، شما اساسا به تنظیم بازار اعتقاد دارید؟ یعنی به نظر شما دولت میتونه بازار رو تنظیم کنه؟
بله، نه با این فرمون، با همین فرمونی که توی چند روز اومد.
یعنی دستوری میشه؟
نه، اقتصاد دستوری نیست. اما وقتی که میان بختانه بحث آمایش اقتصادی و برنامه‌ریزی تنظیم بازار در کشور انجام میدن و استانداردها رو میکنن رئیس کارگروه تنظیم بازار، این یک خبر خوبیه و یک مسئله. تا با حال این به این شکل نبوده، ممکن تو جلسات استانداری بوده اما با تکالیف من این نیسته. یعنی میامد اون لحظه که تخم مرغ گرون میشه، گوش گرون میشه، مرغ گرون میشه، میامد یه نسخه میداد، یه مسکنی میزد، باز دوباره قضیه بود. ولی با این قضیه من به عنوان یک حالا اسمش شاید کارشناس اقتصادی ندارم، ولی هر کسی که پیر جیل هست و
بله
در بازار بود. اتفاق بسیار جالب دیگه ای هم که اومده و در وزارت سمت اتفاق افتاده این هست، اگر این سیستمی که الان وزارت سمت برنامه ریزی کرده است و با تعریف این که تولید تا انتهای توزیع رصد بشه، برنامه ریزی بشه، مانیتورینگ بشه و برنامه ریزی تولید و تنظیم با نظارت، در واقع زنجیره کامل تو برنامه یه به صلاح اقتصادی وزارت سمت باشه، این بسیار خوبه.
درست. نتیجه چی میشه؟ چون این نکاتی که شما میفهمید آقای ابراهیمی، الان حالا دولت که مستقر شده یه 3 ماه هم گذشته، خیلی چیزا الان قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. البته دولتی‌ها معتقدن که این به خاطر عواقب در واقع تصمیمات دولت قبل بوده و تصمیمات این دولت در ماه‌های آینده خودشو نشون میده، ولی انصافا خیلی چیزا گرون شده. الان یکی از مخاطبای ما 0935886 آخرش 26 برامون زدن که برنج تو شمال 56 هزار تومان است، کی باید نظارت کنه؟ حالا شاهدش هم اینه که من خودم امروز برنج خریدم کیلوی 60 هزار تومان برنج هاشمی که قبلا 35 هزار تومان بوده.
ببینید این نظاری هم ما باید این فکر رو بکنیم که خب قیمت هایی که شما الان دارید میگید به نظر من قیمت ها نیستش. برنج خوب الان تو بازار خیلی کم تر از این قیمت
هاست. خب شما معرفی کنید مخاطبان برن بخرن.
ولی واقعا این قیمت ها نیستش.
نه جدا شما اصنافید دیگه، بعد نیست شما لیست کسایی که در واقع سنفایی که قیمت استاندارد رو میفروشن رو معرفی کنید، مردم برن از اونا بخرن. مثلا قیمت حالا نمیدونم همین برنج نمیدونم شما چند در نظر دارید، ولی اگه واقعا مثلا 40,000 تومان 35,000 تومان هستش معرفی کنید، خیلی چیز خوبیه، مردم برن بخرن که دغدغه نداشته باشن.
به هر صورت قیمت این قیمت، حالا من نمیخوام اینجا به
بله
اصلا قیمت گذاری بکنم، ولی این قیمت رو خیلی پایین تر هستش.
یعنی دلالا نقشه خیلی مهم دارن طبیعتا دیگه.
صد درصد. ببینید اینو ما باید بپذیریم، اگر اون آرامشو از طرف دولت محترم به عنوان ناظر ندخالت کننده بیارن، همون چی هستم سیستمه، یعنی همه این عوامل باید دست به دست هم بده این زنجیره درست بکنه. نمیشه که دارایی بیاد از من یه مالیات نمیدونم سنگین بگیره، شهرداری از من یه عوارض بالایی رو بگیره، من نوعی رو رم
از اینها سرشکم میشه. بله دقیقا
سرشکم میشه، ما که تعارف که با هم نداریم که.
ضمن این که آقای ابراهیمی نیا حقیقتی هم وجود داره دیگه، یه تو قرن 18 آدام اسپید که اقتصاددان بود و نویسنده کتاب ثروت ملل هم هست، ایشون یه کتابی داره به نام، یعنی یه تئوری داره که تو ثروت ملل اشاره میکنه به نام اینویزیبل هند، دست نامرئی. میگه بازار بدون هیچ گونه دخالتی خودش رو تنظیم میکنه. یعنی قیمت ها کاری نداره که مثلا حالا مردم محجوبن یا دولت خوبیه یا غیره. بازار اقتصاد فقط عددو میفهمه و این عدد پایین بالا میشه دیگه.
ببینیم ما یه مشکل بحث‌های هیجانی داریم، به هر صورت ما تو تحریم هستیم، ما با یک دشمن عظیم روبرو هستیم. ببینید دشمن ما اگه نظام بیاد قطعا شکست می‌خوره، اما میاد با روش‌های روانی میره جلو. یه مقداری خود من نوعی، من شهروند، شمای شهروند باید یک مقداری اینو درک بکنید. ببینید شما بارها شاهد بودیم یه مرتبه نگاه می‌کردی فرض بکن روغن کمه تو بازار، این دو سه سال پیش بله. من خودم، شخص خود من رفتم رصد توی مغازه ها نگاه کردم، چون حالا من اهل قسم نیستم، طرف ورشی چرخو از فروشگاه رزیم، فروشگاه تو هم نیمه دولتی هم بود
بله،
او پر کرده. من صداش هم گفتم که عزیز دل من، تو واقعا اینقدر اصلا تو یک سال تو خانواده است و دو تا خانواده اینقدر واقعا مصرف.
شما موضوع فرهنگ مصرف رو دارید بهش اشاره میکنید، ولی انصافا اینم حق در واقع مشتری هستش که هر چقدر دوست داشته باشه بتونه استفاده کنه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که چرا دارید انتخاب میکنید. آقای ابراهیمی نه، یک دو تا پیامک بخونم خوبه شما در جریان باشید. 0921 آخرش 8329 گفتن این چه حرفیه، قیمتا این نیست، مردم رو چی فکر کردین. بعد گفتن که یکی دیگه دوستان 0914 736 آخرش 50ش گفتن ایشون راست میگن آقا اونا گرون نیست، یه همچین عنوانی. یکی دیگه دوستان هم 0921 8329 گفتن به خدا آدم خندش میگیره، قیمتا این نیست. امیدوارم که صحبتایی که با مسئولین میکنیم، یعنی مسئله که مطرح میکنیم، منطبق باشه بر اون چیزی که در جامعه داریم میبینیم. یعنی مثلا شما الان اگه بیاین بگید فرهنگ مصرف، یا مثلا بگید آقا رب تو بازار هستش، ولی مردم بعد از این برنامه برن تو فروشگاه ببینن که رب اصلا نیست یا مثلا خیلی گرونه، خیلی یه تضاد دیالکتیکی ایجاد میکنه. دست شما درد نکنه آقای ابراهیمی نیا که با ما صحبت کردین. درود بر شما،
سلامت باشید،
ارادت، خداحافظ. بله، گفتگوی مفصلی کردیم با آقای دکتر خسرو ابراهیمی‌نیا، نایب رئیس اتاق اصناف تهران. ما البته عزم داریم که در برنامه‌مون از عناوین دکتر و مهندس و غیره استفاده نکنیم، اما چون ایشون در حوزه حقوق تحصیلات آکادمیک داشتن اشاره کردم که بدونید که در واقع روی موضوعات مسلط بودن. ممنونم از شما که رادیو گفتگو رو گوش می‌کنید. این برنامه بدون خط خوردگی است. بله، موضوع تعیین تکلیف لایحه رتبه‌بندی معلمان بخش بعدی گفتگوی ما هستش که میخوایم با مهمان عزیزمون گفتگو کنیم. میریم برمیگردیم.
جامعه بدون خط خوردگی.
جناب آقای احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، سلام علیکم، خوش آمدید. آقای فلاحی بفرمایید که تعیین تکلیف لایحه رتبه بندی معلمان به کجا رسیده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خصوصا فرهنگیان گرامی زحمتکش، عرض سلام و شب بخیر دارم. همونطور که میدونید خب این بحث لایحه دولت که از سال گذشته پایان بهمن به سمت مجلس اومده، دغدغه نمایندگانی بوده که این لایحه رو تعیین تکلیف بکنن، خصوصا کمیسیون آموزش و تحقیقات که مورد انتظار فرهنگی و نزدیکی که کاری انجام بده تلاش کرد که این رو دشواری بکنه و کلیاتش رو ابتدا تصویب بکنه که با تغییر دولت دوباره لایحه برنگرده که چند سال دیگه تأخیر بیفته. این کار انجام داد، برای کمیسیون یه سری کارها انجام شد، برگشت به سمت مجلس. عمده مسئله‌ای که حالا مورد نگرانی دوستان بود مسئله
بله،
بند مالی بود که خیلی مورد بحث بود. ما امروز هم در سن برنامه داشتیم در خصوص لایحه رتبه‌بندی که نتیجه جلسه امروز این شد که مجددا برای یک سری اصلاحات لایحه رو به کمیسیون برگردوندیم و کمیسیون امروز بعد از ظهر جلسه داشت، فردا هم احتمالا ساعت 9 جلسه داشته باشه. تقریبا یکی از دغدغه‌های کمیسیون این شده که و مجلس از ریاست مجلس تا تک تک نمایندگان بلکه انشالله زودتر به سر و سامان برسنیم و طوری بشه که انشالله این لایحه امسال اجرایی بشود، یعنی تمام تلاش اینه که امسال اجرایی بشه، چون بعضی از فضاهای مجازی ما گفتیم سال آینده، نه تمام تلاش مجلس این امسال بتونه اجرایی بکنه انشالله با تأمین منابع مورد نیاز این کار انجام شدنی زنده که ما خب 700 هزار فرهنگی رو داریم که باید تحت عنوان رتبه‌بندی در بیان تعیین تکلیف بشن. یه مقدار وقتی هم که خب قانون ابلاغ بشه به آموزش و پرورش کار خیلی باید سریع‌تر انجام بگیره، چون رتبه‌بندی خودش یک سری کار عملیاتی نیاز داره که انشالله وزارت هم با تعیین تکلیف وزیر خیلی سریع‌تر بتونیم انشالله انجام.
طبیعتا آقای فلاحی خیلی در وضعیت معیشت فرهنگیان عزیز و معلمان گرامیمون تأثیر داره این اقدام و واقعا هم حقشونه دیگه، ریشه های جامعه هستن. امیدواریم که با این اتفاقی که میفته شرایطشون تسهیل بشه.
یکیش بود مادیه، ولی مهمترین مسئله برای ما در بحث رتبه‌بندی بود معنوی و جایگاه فرهنگیانه. ما متاسفانه مقام معلم رو اونجا که باید و شاید در نظر نگرفتیم. زیر ساخت‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه به دست در واقع معلمانه. از نظر ما نقش معلم خیلی محوری‌تر و اساسی‌تر و ریشه‌ای‌تر از اساتید دانشگاه است. ما اونجا که الان دوستان خب بالاخره همسانسازی حقوق عضویت علمی رو با بهداشت رو در کوچه قبول کردن، در بحث فرهنگیان یکیش بود مادی هست، یکی بود به هر حال جایگاه و ارزش مقام معلمه که ارزش گذاری ها این رتبه، یعنی ما بدونیم که بالاخره این 5 تا رتبه که الان دیده شده تلاش بکنیم هر کس رو با میزان شایستگیش ببینیم.
البته آقای فلاحی فکر کنم اگر در واقع نون آدم ها تامین بشه که حالا دولت ها و حکومت ها هم وظیفه دارن که در واقع نون مردم رو تأمین کنن دیگه، یعنی مسکنشون، اون چیزایی که تو قانون اساسی هم اومده اینا خیلی چیزا اساسی تره، طبیعتا تکریم هم میشن دیگه، یعنی کرامتشون هم حفظ میشه. ولی اگر فکر میکنم اگر نانشون تأمین نشه معلم ها، کرامتشون طبیعتا خیلی بیشتر زیر سوال میره دیگه.
ما ببینید هم نگاه دین هم قانون هر دو هست، هم بود مادی رو تلاش کنن هم بود معنوی رو.
بله
اینا هر دو تلاش میشه. میخوام بگم که فلسفه یه رتبه بندی متاسفانه همه صرفا مادی میبینن. بله مادیش که هست در جاش،
آخه هنوز تو مادیش موندیم دیگه آقای فلاحی،
تا برسیم انشالله هر دو رو باید تیتیت بخشیم
انشالله. انشالله خیلی متشکرم از شما، درود بر شما، شب بخیر، خداحافظ.
خدا باشی، خدا شما خدا.
گفتگو کردم با آقای احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در خصوص موضوع تعیین تکلیف لایحه رتبه بندی معلمان عزیز کشورم. بله اگر موضوعات بین المللی رو پیگیری بکنید و بحث بسیار مهم مذاکرات برجام رو، میدونید که آمریکا و سه کشور اروپایی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردن که و مدعی شدن که ایران مقابل تلاش‌ها برای بازگشت به برجام مانع ایجاد میکنه. میخوایم در این خصوص گفتگو کنیم، میریم برمیگردیم.
دنیا بدون خط و دیوار،
آقای علیرضا شیخ عطار قائم مقام اسبق وزارت خارجه و کارشناس ارشد و با سابقه حوزه مسائل سیاسی و بین الملل پشت خط ارتباطیمون هستن. سلام علیکم.
من هم به شما و شنوندگان محترمتون سلام علیکم.
ارادت و درود. آقای شیخ عطار، این بیانیه‌ای که این سه کشور در واقع منتشر کردن رو چطور ارزیابی میکنید از تالی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این بیانیه تکرار همون ادعاهای گذشته است که از نوع مخالطه هست، یعنی یک سری مقدمات و پایه های غلط رو مطرح میکنن و بر اساس اون نتیجه گیری میکنن. بزرگترین پایه غلط این بیانیه این است که میگن ایران باید برگرده، بعد نمیدونم ایران باید جلوی ایران گرفته بشه از این که بیرون از برجام وایستاده و امثال اینا، در حالی که واقع مطلب رو همه دنیا میدونن، گرچه متاسفانه به علت این حقبازی های رسانه‌ای گاهی و سطحی بودن افکار خیلی راحت در غرب این مغالطه جا میفته. ایران که در برجام هست، ایران که از برجام بیرون نیومده، صراحتا و مکررا هم اعلام کرده ما در برجام هستیم، مذاکره هم میکنیم.
بله.
این یه مغالطه. مغالطه دوم، اینها میان یه سری فعالیت های هسته‌ای ما رو منتسب میکنن به ساخت سلاح. باز این از یک کسی آدم فنی باشه و از فیزیک هسته‌ای سر در بیاره میفهمه که حرف غلطیه و نتیجه گیرون هم مغالطه آمیزه. این که ما الان به اورانیوم 20% فلزی رسیدیم، میگم این تنها مقصود ایران بمب نخیر. اورانیوم 20% فلزی مصارف عمده ای داره که اصلا ربطی هم به سلاح نداره.
بله.
حتی اورانیوم 60% خب برای پیشران ها و سوخت زیردریایی هاست. همین دعوایی که اخیراً بین انگلیس و فرانسه را افتاد، سر انگلیس و امریکا را افتاد سر اینکه استرالیا قراردادش رو با فرانسه لغو کرد و خواست با مشارکت امریکا و انگلیس زیردریایی های هسته‌ای بگیره با 60%. چطور؟ استرالیا اون رو به خطر نمیندازه که زیردریاییش هم داره میگیره، اون اورانیوم 60%ش هم میگیره. حالا ما چون خصم تولیدش رو داریم، ما صلح امنیت رو به خطر میندازیم. این مغالطه ها سابقه داره، یعنی در طول قریب به 20 سال مذاکرات هسته‌ای از این حرف ها زیاد زده شده و بیشتر در جهت ایجاد یه جنب روانی برای فشار
در مذاکرات.
بله، در مذاکرات، برای اینکه دست پولی داشته باشن.
یعنی
خوشبختانه ایران توانسته سیاست خوبی رو به کار بگیره. همین که معاون وزیر خارجه ما یک صحبت مفصلی در تهران با معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا داشت و خود او گفتش که ما مذاکرات بسیار مفیدی داشتیم. حتی قبل از او رئیس مثلا آژانس انرژی اتمی آمد ایران، در فرودگاه وین وقتی برگشت گفت ما مذاکرات بسیار سازنده ای داشتیم. الان هم دوباره آقای باقری یه سفری رفت به بروکسل، اونجا هم همه ارزیابی ها این بود که ایران جدیه. حتی جالبه که بایدن در قبل از این که بخواد وارد اون اجلاس فرعی که او و سه تا کشور اروپایی داشتن و همین بیانیه از تو اون بیرون اومد، قبل از اینکه بره تو، خبرنگار ازش پرسید که مذاکرات شروع میشه، گفت بله ایران مثل قصد داره همچین کاری بکنه، یعنی او هم اعتراف کرد. بنابراین این بیانیه بیشتر از جنس فشار روانی هست. این هم تجربه نشون داده ایرانی ها چون یه اصول خیلی منطقی رو روش میستن و منطقی که به قول مولا درزش نمیده، به خصوص اگر ما بتوانیم این رو در افکار عمومی جهانی خوب جا بندازیم. یک، ما از برجام خارج نشدیم، آمریکا خارج شده، اونی که باید برگرده و شرایط رو بپذیره، شرایط هم شرایط خاصی نیست، همون شرایط برجامیه. فقط اصرار ما بر این هست که ما برجام پلاس نداریم، چیزی اضافه بر برجام نداریم، برمیگرده و برجام و همون رو اجرا میکنه. دو، تحریم هاش رو باز طبق برجام، یعنی ما چیز اضافه ای نخواستیم، این منطق رو همه دنیا میپذیرن، برداره
و مطالباتمون هم پس بده.
بله. بله مطالبات. و سه که خیلی مهمه و امریکایی به خصوص اون خیلی مقاومت کردن، تعهده. یعنی امریکا باید تعهد بده که این عهد شکنی بسیار نامردانه رو که زمان ترامپ شد تکرار نکنه. یعنی فردا دوباره رئیس جمهور اشخاش بکشه که یک تعهد رو بریزه به هم.
بله.
که این برای ما بسیار مهمه، زیرا ما که بازیچه نیستیم. امروز بریم مذاکره کنیم، یه توافقاتی بکنیم، یه سال دیگه همین آقای بایدن، حالا حتی بعدیش هم نه، حتی خود بایدن بریزه به هم.
آقای شیخ عطار، این تعهده خیلی مهمه، نکته مهمی رو اشاره کرد. این تعهده چجوری باید بشه؟ یعنی مثلا باید تو برجام تو اون سند نوشته بشه؟ آیا اگر نوشته بشه، چون مدعی بودن که در برجام هم نوشته شده بوده، یعنی دولت قبل مدعی بود که آیا اگر نوشته بشود ضمانت اجرا داره؟ خب شاید این نوشته رو دوباره نقض کنه، اینا که خود از این کارا زیاد کردن.
اون وقت دوباره ما هم دستمون خالی نیست، که ما هم میتونیم دوباره همونطور که در این مورد ترامپ اقدام کردیم و دوباره اقدام کنیم.
در دوره قبل، در مذاکرات قبلی که اون سند برجام بود، نوشته شده بود؟
به این صراحت نه، به این صراحت نوشته نشده بود. بله. اونجا بیشتر توجه، در واقع بیشتر خواسته های از ما مطرح شده بود تا خواسته های ما از اون طرف.
بله. آقای شیخ عطار، یه نکته دیگر هم خواستم از شما بپرسم، خیلی مهم. به نظر شما در این، در واقع تصمیم سازی برای این بیانیه، چقدر لابی های صهیونیستی و حالا مثلا جایی مثل نایاک و اینها تأثیر دارن که در واقع مجاب کنن برای اینکه یه همچین بازی رو بخوام به هم بزنن، یا همون فشاری که شما فرمودید رو به مذاکرات بخوام بیارن؟
ببینید، اگر ما ریشه یابی بخوایم بکنیم، اصل قضیه که از 20 سال پیش شروع شد، حتی بیش از 20 سال پیش، چون اگر خاطرتون باشه اون موقع تو همین CNN و BBC و اینا میومدن نمایی از دانشگاه سنت شریف رو نشون میدادن، میگفتن ایرانی‌ها دارن اینجا تحقیقات هسته‌ای میکنن.
بله.
که بعد همون قضیه نتنزد، همه این ها پشتش صهیونیست ها بودن. چرا؟ صهیونیست ها نه این که نگران باشن از اینکه ما بمب اتمی میسازیم، زیرا اتفاقا چون اونا اسلامشناس های قوی دارن.
بله.
اونا بیش از آمریکا یا معنی فتوا رو میدونن، که فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر عدم استفاده از سلاح کشتار جنی. اما دسترسی و دستیابی به صنعت هسته‌ای یک پرش بسیار بزرگی در تکنولوژیه، و اینها میترسند که دیگران هم الهام بگیرن از این قضیه. یعنی ما ثابت کردیم که بدون کمک کسی میتوانیم در بحث هسته‌ای، رادیو داروها، از شبکه که حتی نیروگاه هسته‌ای و خیلی از چیزهایی که برمیگرده مسئله صلح‌آمیز، بدون نیاز به احدی، حتی دوستان شرقیمون، ما کارمون رو بکنیم. این نگرانی اسرائیل از اینه که بقیه نیز، حالا عرب، غیر عرب، کشورهای مسلمون، حتی غیر مسلمون، بخوام این راه رو برن.
بله.
و بی تردید اولین قربانی این توسعه، نه به لحاظ بمب اتمی، بلکه به لحاظ از دست رفتن اعتبار و ریختن ترس دنیا که الان از صهیونیسم ترسی داره، اسرائیل خواهد.
بله. آقای شیخ عطار، میدونم که شما هم هوش سیاسی بالایی دارید، هم ذوق رسانه‌ای و مطبوعاتی. اگه بخواید یه تیتر در رابطه با مذاکرات پیش رو برای مخاطبای ما بگید، چیه اون تیتر؟
برای مذاکراتی که پیش رو
بله
داریم.
بله بله، با همه این شرایطی که فرمودید.
بله، من میتونم بگم ضرورت مذاکره با عزت و گرفتن تعهد.
درود بر شما.
این همون چیزیه که امریکایی هم داره روش مقاومت کرد.
بله، خیلی متشکرم آقای شیخ عطار، خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
گفتگو کردم با آقای علیرضا شیخ عطار، قائم مقام اسبق وزارت خارجه، در رابطه با موضوعات سیاسی و بحث مذاکرات آینده. سپاس از شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی، کلی پیامک برامون فرستادید، ممنونم. فرصت نشد همه اینها رو بخونیم. تشکر میکنم از همکارانم، آقای اسماعیلی تهیه کننده، خانم هیدری هماهنگی و من پویا دبیری مهر در خدمت شما بودم. شب بر شما خوش.